صبحانه با خبر.
دلداری محمد سال نو، زیر پلک این بره پر از آسمان است، راه می رود و تک تک هوا برگ سایه در جاده فرو می ریزد و کسی پیروز است که بلند می شود، راه می افتد، می بیند و فروردین را به خانه خود می برد. خب پس چرا معطلید؟ بلند شین، راه بیفتین، ببینین و فروردین رو به خونه ببرین. همونجور که محمد شمس لنگرودی نازنین گفته، شاید سال نو دلداری مون داد، شاید سال نو دلداری مون داد و بره شیرین فروردین که دور دهانش نورسته صف فصل ها را به دنبال کشید. من باور دارم سال نو دلداری ما می دهد، این را سال 91 قول داده، باور کنید. 200 سلام و هزاران درود. باز هفته صبح دیگه ای شد، ما سر قرارمون اومدیم و شما هم سر قرار حاضر شدید. چه عاشقیتی داریم ما و شما. خوبید؟ خوشید؟ رو به راهین؟ صبح بهاریتون بخیر. میدونم که این زمستون ظاهرا دست بردار خیلی جاها نیست و تور سفید برفیش رو تو غرب و شمال غرب ایران پهن کرده، اما باور کنید داره زورای آخرشو میزنه. اصلا خدا رو چی دیدین؟ شاید این همنشینی بهار و زمستون، سبزی و سفیدی، خبرهای خوبی برامون داشته باشه. شاید خبری تو راهه، خبری که منتظرشیم. بهار رو باید باور کرد. شاید امروز به مراد دلتون رسیدین، شاید امروز با یه تلفن مشکل حل شد، شاید امروز، آره همین امروز چهارشنبه 9 فروردین ماه سال 91 کاراتون جور شد. هممون کاری که منتظرش بودین، همون لبخندی که انتظارشو میکشیدین، همون رخت عافیتی که براش دعا میکردین، امروز رو دریابین. این صبحانه با خبر چهارشنبه 9 فروردین سال 91 که برابر با 28 مارس سال 2012 میلادی، تقدیم به همه اونایی که تورم و گرونی از پا درشون نیاورد، دست زن و بچه رو گرفتن و به سفر بردن. دم شما گرم. این صبحانه با خبر تقدیم به شمایی که این روزای تعطیلی اعصاب خردی نکردین، نشستین و مشقای عید بچه‌هاتون رو نوشتین، دستتون درد نکنه. اصلا به سلامتی این سال نو که مبارکه. فقط یادمون باشه باید دست بهار و سال نو رو گرفت و برد در تمام خونه هایی که خیلی وقت توش آدما منتظرن. اصلا به سلامتی تمام اونایی که کارشون به صدا در آوردن در این خونه هاست.
سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن، سلامتی سکت، زندونی و سرباز و بیکس، سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوسته، سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی.
من آرش حسنی هستم با یک صبحانه با خبر دیگه از رادیو فردا که قرار شاهین بشیری با خبرهایی تازه از ایران و سراسر جهان آغازش کنه. سلام شاهین، صبحت بخیر، خوش اومدی، چه خبر؟
مرسی، سلام و صبح بخیر. من سه تا سرخط و سری بگم. هیلاری کلینتون گفته آمریکا روی عمل بشار اسد حساب میکنه نه روی حرفهاش. حمایت مردم آمریکا از ادامه ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان کاهش یافته و در پایان نشست هسته‌ای در سئول رهبران جهان تعهد کردند که علیه تروریسم اتمی اقدام کنند.
خب میشنویم شاهین.
بله، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به این خبر که بشار اسد با طرح فرستاده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه موافقت کرده گفت اعمال رژیم سوریه مهمتر از حرفایش است. هیلاری کلینتون گفت:
it is an important initial step that the Assad regime has written the United Nations to accept the
این گام مهمی است که رژیم بشار اسد طرح کوفی انان را پذیرفته است. ما صداقت و جدیت اسد را با آنچه در عمل انجام می‌دهد می‌سنجیم، نه با آنچه بر زبان می‌آورد. طرح کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب بر لزوم توقف سریع خشونت‌ها، دسترسی امدادگران به مناطق تحت محاصره و آغاز گفتگوها بین دولت سوریه و مخالفان تأکید دارد. حمایت مردم آمریکا از ادامه ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان کاهش یافته است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز و کانال تلویزیونی CBS، 69% آمریکایی‌ها در یک نظرسنجی گفتند آمریکا نباید درگیر جنگ افغانستان می‌شد. این در حالی است که 4 ماه پیش طی یک نظرسنجی مشابه 53% افراد چنین نظری را ابراز کرده بودند. بر اساس یافته های این نظرسنجی حدود نیمی از افراد، یعنی 44%، معتقدند سربازان آمریکایی باید زودتر از موعد تعیین شده، یعنی پیش از سال 2014 میلادی، به خانه بازگردند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در واکنش به این یافته ها گفت ماموریت ایالات متحده در افغانستان برای تضمین امنیت آمریکا با اطمینان یافتن از این نکته است که طالبان و القاعده هرگز نتوانند بار دیگر در افغانستان پناهگاه امنی بیابند. در پایان نشست امنیت هسته‌ای در سئول، رهبران جهان تعهد کردند علیه تهدید تروریسم اتمی اقدام کنند. در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه در این زمینه منتشر شد آمده است، مسئولیت بنیادی تمام ملت‌ها این است که مواد اتمی را از دسترس تروریست‌ها دور نگه دارند. در این بیانیه تأکید شده که تروریسم اتمی از سخت‌ترین چالش‌هایی است که امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند و برای مبارزه با آن به راهکارهای شدید ملی در هر کشور نیاز است. سازمان عفو بین الملل در گزارش اعلام کرده است شمار اعدام‌ها در ایران در سال 2011 به طور چشمگیری افزایش یافته است و در این سال دست کم 360 نفر اعدام شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر گزارش سالانه خود درباره صدور و اجرای احکام اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال گذشته میلادی را روز سه‌شنبه منتشر کرد. یک معاون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده امیدوار است بتواند با دولت قرقیزستان در مورد تمدید مدت استفاده از پایگاه هوایی مناس بعد از سال 2014 میلادی به توافق برسد. رابرت بلیک، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخن میگفت، افزود واشنگتن از قرقیزستان که اجازه داده است آمریکا از سال 2011 از پایگاه هوایی مناس برای پشتیبانی عملیات در افغانستان استفاده کند قدردانی می کند. و خبر آخرین که سخنگوی کوفی انان روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت سوریه طرح صلح دبیر کل سابق سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه را پذیرفته است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که با تازه ترین اخبار ایران و جهان با ما همراه بود. شاهین باز برمیگرده و خبرهای تازه‌ای رو برامون میخونه. نخست وزیر ترکیه به دنبال شرکت در کنفرانس امنیت هسته‌ای در سئول، پایتخت کره جنوبی، امروز چهارشنبه وارد تهران شد و قراره با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کنه. بی مقدمه همراه میشیم با بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در همین ارتباط.
رئوس پیامی که نخست وزیر ترکیه به تهران خواهد برد، پیش از ترک سئول در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهوری ایالات متحده بازگو شد. باراک اوباما در این کنفرانس خبری گفت: ما همچنین درباره مسئله ایران و برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو کردیم. بار دیگر ابراز داشتم که معتقدم برای حل دیپلماتیک این مسئله فرصتی در دست است، اما این فرصت رو به پایان است. بسیار مهم است که بتوانیم به طور مؤثر و جدی پیش برویم بر اساس مذاکرات 5+1 و دیگر کانال ها تا اطمینان یابیم ایران از تعهدات بین المللیش که حق استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می‌دهد پیروی می‌کند. از نظرات نخست وزیر ترکیه به عنوان همسایه ایران و کسی که خواهان است این مسئله به شکل صلح‌آمیز رفع شود سپاسگزارم.
Obviously, as a neighbor, as someone who's interested in seeing this issue resolved in a peaceful fashion.
امیر طاهری تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس امور ایران در لندن مسئله سوریه را نیز از موضوعاتی می‌داند که در پیامی که نخست وزیر ترکیه به تهران حمل می‌کند در کنار مسئله هسته‌ای قرار خواهد داشت.
آقای اردوان در حاشیه کنفرانس سئول هم با آقای اوباما صحبت کرد و هم با آقای مدودیف و به احتمال قوی مسئله اساسی مورد بحث این دعوایی است که بر سر طرح‌های اتمی ایران سال‌ها ادامه داره و همچنین اوضاع سوریه و به احتمال قوی آقای اردوان در گفتگوهای خود با مقامات ایرانی این دو مسئله رو مطرح خواهد کرد. ترکیه احتمالاً سعی می‌کنه که مذاکرات ایران و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان این مذاکرات رو انجام بدند و به این ترتیب ترکیه در یک مسئله مهم منطقه‌ای حضور داشته باشه و نقش داشته باشه. در مورد سوریه هم به نظر من آقای اردوغان میخواد تشویق کنه رهبران جمهوری اسلامی رو که از حمایت از حکومت آقای اسد دست بردارند و مطمئن باشند که دوری جمهوری اسلامی از رژیم آقای اسد کمک خواهد کرد که جمهوری اسلامی بتونه راهش رو به جهان امروز باز بکنه و در مورد مسئله اتمی هم تا سرحد امکان امتیازاتی به دست بیاره.
محمد رضا جلیلی کارشناس روابط بین المللی در ژنو با اشاره به ناکامی مذاکرات پیشین گروه پنج به علاوه یک و تهران، نقش ترکیه و اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده پیامی را که رجب طیب اردوغان به تهران خواهد برد همان حل و فصل سریع و مؤثر مسئله هسته‌ای ایران در مذاکرات آتی می‌داند.
میشه حد زدش که پیامی هستش از طرف آقای اوباما به مقامات ایرانی در مورد مذاکره در زمینه هسته‌ای. آمریکایی‌ها معتقدند که پنجره مذاکره با ایران ممکنه در آینده تنگتر بشه و پیشنهاد می‌کنند که هرچی زودتر این مذاکرات آغاز بشه. بنابراین احتمالاً پیام همچین محتوایی خواهد داشتش که به طور دقیق آقای اردوغان این مطالب رو به مسئولان ایرانی اطلاع بده نظریه آمریکا رو. اگر با گذشته مقایسه بکنیم نشستایی که در استانبول و در ژنو برقرار شد در سالهای گذشته هیچ نتیجه نداشت. ترکیه یک سابقه در این زمینه داره که یک مقداری نظریات ایران رو با نظریات جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی نزدیک بکنه. این کوشش رو این بار هم خواهد کردش، ولی باید دیدش که واقعا دولت جمهوری اسلامی حاضر هستش که وارد مذاکره جدی بشه یا مثل گذشته مطالب کلی و غیر اساسی رو مطرح بکنه.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده است ایران و گروه پنج به علاوه یک توافق کردند اواسط آوریل اواخر فروردین دوره جدید مذاکرات خود را از سر گیرند، گرچه هنوز مکان آن مشخص نیست.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. پیش از اینکه من گزارش بعدی رو خدمتتون معرفی بکنم، اجازه بدید شماره پیامک گیر رادیو فردا رو اعلام بکنم تا اگر خواستید پیامک برای ما بفرستید از طریق شماره 20420-603-87-41-50 میتونید این کار رو انجام بدید. این شماره رو در طول برنامه باز هم تکرار میکنم که اگر نتونستید بنویسید بتونید یادداشت بکنید و برای ما پیامک بزنید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. بر اساس بیانیه این وزارت، دو شرکت ایرانی، سه نفر از مقام‌های نیروی قدس و همچنین یک دلال حمل و نقل دریایی نیجریه‌ای به فهرست قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران اضافه شدند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن.
وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و نیجریه‌ای که روز سه‌شنبه در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفتند، در فرستادن اسلحه به سوریه و آفریقا زیر پوشش کمک‌های انسانی دست داشتند. مقام‌های سپاهی که شامل تحریم‌های جدید شدند، عبارتند از اسماعیل غنی، سید علی اکبر طباطبایی و حسین آقاجانی از نیروی قدس که به همراه علی جگا، شهروند نیجریه، به خاورمیانه و آفریقا اسلحه قاچاق می‌کردند. شرکت حمل و نقل هوایی یاس ایر یکی از دو کمپانی ایرانی تحریم شده است که در بازرسی ماموران دولت ترکیه از پرواز یک هواپیمای این شرکت به مقصد سوریه سلاح‌های گوناگون از جمله مسلسل‌های کلاشنیکوف و نزدیک به 8000 بسته فشنگ و همچنین گلوله‌های خمپاره کشف شده است، در حالی که بارنامه این محموله‌ها وسایل یدکی خودرو ذکر شده بود. کمپانی دیگر ایرانی که روز سه‌شنبه در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، شرکت کشتیرانی بهینه نام دارد که همراه با کمپانی حمل و نقل دریایی نیجریه‌ای حدود 2 سال پیش در قاچاق اسلحه به آفریقا دست داشته است. این محموله قاچاق با ذکر مقصد کشور گامبیا شامل صندوق‌های نارنجک، خمپاره و انواع گلوله بود که در میان مصالح ساختمانی جاسازی شده بودند. حسین آقاجانی که پیش از این از او با نام عظیم آقاجانی 44 ساله یاد شده، همراه با علی عباس جگا به دنبال کشف محموله تسلیحاتی از جمله موشک و مواد منفجره در بندر لاگوس نیجریه 2 سال پیش دستگیر شد. این دو نفر به قاچاق اسلحه به نیجریه و همچنین ارائه اطلاعات نادرست در مورد 13 کانتینر تسلیحاتی ضبط شده در بندر لاگوس متهم هستند. به دنبال کشف این محموله در آبان ماه سال 1389 خورشیدی، مقام‌های پلیس نیجریه اعلام کرده بودند که علاوه بر این دو نفر، یک ایرانی دیگر نیز متهم به دست داشتن در این پرونده است که به دلیل مصونیت دیپلماتیک بازداشت نشده و مورد بازجویی قرار نگرفته است. دو کشور آفریقایی سنگال و گامبیا در اعتراض به ارسال این تسلیحات، روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کردند و نیجریه نیز در مورد ضبط این تسلیحات به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داد. بر اساس قطعنامه 1747 شورای امنیت که در سال 2007 میلادی حدود 5 سال پیش تصویب شد، جمهوری اسلامی ایران از صادرات و انتقال انواع سلاح‌ها منع شده است.
در یکی دو روز گذشته، یادداشتی از محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در سایت‌های مختلف منتشر شده که در این یادداشت آقای بهمنی نوشته مهمترین موضوع سیاستی برای سال 91 را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد. از دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شتاب تورم و کاهش نرخ رشد مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال تازه خورشیدی است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، پشت خط تلفن صبحانه با خبر امروز با ماست تا درباره این یادداشت آقای بهمنی با او گفتگو کنیم. آقای خاوند سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر.
صبح بخیر آرش عزیز و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این یه خود عجیب نیستش؟ آقای بهمنی بعد از تکرار وعده‌هایی که همیشه درباره تک رقمی شدن شاخص تورم صحبت می‌کردن، یک بار این وعده‌ها رو کنار گذاشتن و نسبت به اوجگیری نرخ تورم هشدار دادن.
بله بله، میدونین که البته همزیستی رکود و تورم که بهش میگن رکود تورمی، دست کم از 3 سال پیش دامن اقتصاد ایران رو گرفته و اینکه رئیس کل بانک مرکزی در مورد احتمال وقوع یک چنین پدیده‌ای در سال تازه خورشیدی هشدار داده، نشون میده که واقعا رکود تورمی در ایران رو به شدت میره. درباره نرخ تورم ایران، متولیان آماری کشور همونطور که میدونین نرخ واحدی رو ارائه نمیدن. مرکز آمار ایران به تازگی در گزارشی به شورای عالی کار این شاخص رو در 12 ماه منتهی به بهمن ماه گذشته 26.5% اعلام کرده. رقم بانک مرکزی کمتر هست ولی به هر حال بالای 20% هست. آقای بهمنی میگه که این شاخص در سال جدید میتونه شتاب بگیره، ولی این شتاب رو به تورم جهانی نسبت میده و همینطور به آثار به قول ایشان روانی ناشی از تحریم و دشواری‌های ناشی از نقل و انتقال وجوه. رئیس کل بانک مرکزی از مهمترین عامل افزایش نرخ تورم ایران که کسری بودجه دولت هست و همینطور اجرای توأم با هرج و مرج قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اونم در شرایطی که سال جدید بدون بودجه شروع شده، صحبتی نمی‌کنه. دشواری‌های ناشی از تحریم که تنش‌های قبلی و همینطور آتی بازار ارز یکی از مهمترین پیامدهای اون هست، مسلماً در این جهش تورمی نقش داره.
آقای خاوند، در این حال آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این یادداشتشون از احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 91 هم صحبت میکنه. کاهش این شاخص از دیدگاه یک مقام رسمی دولتی از چه عواملی میتونه منشأ بگیره؟
نرخ رشد یکی از جنجالی ترین شاخصهای مورد بحث در محافل اقتصادی ایران هست، چون که آمار مراجع دولتی با اعتراض شدید محافل کسب و کار و از جمله سخنگویان اتاقهای بازرگانی روبرو است. بانک مرکزی نرخ رشد سال 89 رو 6% اعلام کرده که به هیچ وجه با فضای بسیار راکد اقتصادی ایران نمیخونه. به علاوه سقوط پول ملی ایران در یک سال گذشته محاسبه تولید ناخالص داخلی رو به دلار مشکل کرده، چون که اگر این متغیر رو با توجه به نرخ اسکناس سبز آمریکا در بازار آزاد بر 1900 تومان تقسیم بکنیم، تولید ناخالص داخلی ایران به دلار یک باره نزدیک به 50-60% سقوط میکنه. به هر حال بدون وارد شدن در این ملاحظات تردیدی نیست که اقتصاد ایران با رکود شدیدی دست به گریبان هست، ولی آقای بهمنی به عوامل بنیادی این رکود اشاره ای نمی کنه و در توضیح دلایل کاهش نرخ رشد در سال جدید تنها اشاره می کنه به، من نقل قول می کنم، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح ساختها، رویه ها و قوانین.
آقای خوابن، در این سالها اعلام رسمی آمارها از شاخصهای کلان اقتصادی همواره با تردید کارشناسان مواجه می شدش. حالا که رئیس کل بانک مرکزی از احتمال اوجگیری نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی صحبت می کنه، آینده این دو شاخص را در کوتاه مدت در چه سطحی می شه پیش بینی کرد؟
در شرایطی که خودتون بهش اشاره کردین، اگر بگیم که نرخ تورم در نیمه سال جدید به محدوده 40-50% میرسه و رکود شدت خواهد گرفت، اغراق‌گویی نکردیم. احتمالاً رئیس کل بانک مرکزی با هشدار خودش میخواد افکار عمومی رو برای یک چنین چشم‌اندازی آماده بکنه.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
منم با شما خداحافظی میکنم آرش عزیز.
آقای یا خانم اسدی از جهرم برای ما پیامک زده و نوشته که قدیمی ها یادشون بخیر این همه نامرد نبودند. آقای خانم اسدی گفته که شنونده دائمی برنامه صبحانه با خبره و این برنامه رو هر روز گوش میده. ما هم به این همراهی شما افتخار میکنیم. شماره پیامکگیر ما هست 20420-603-87-41-50. نوبتی هم باشه، نوبت ایسکای نخست موزیک صبحانه با خبره. اگر فکر میکنید، اگر در حال رانندگی هستید و فکر میکنید که کارتون با تکون دادن سرشونه هاتون و لرزش اندک در ناحیه کمرتون راه نمیفته، سریع در اولین جایی که میتونید پارک بکنید و متوقف بشید نگه دارید که میخوایم کاری از حامد شمس در همراهی با علی ضیا و جاستینا بشنویم با عنوان با من برقص.
Hey my boy, tell me all about me. Tell it to me. نزدیک من که دنیا منو تو رو کنار هم میخواد دختر بخن
این چیزیه که دلم میخواد
اصل تره داره دیوونم میکنه
حالا بیا
نزدیک من
شهرام رفیع‌زاده تو این ایامی که روزنامه‌ها تعطیل هستند سری به خبرهای استانی میزنه و از گوشه گوشه ایران خبرهایی رو که فکر میکنه برای ما و شما جالب توجه و مهم هستن رو برامون گردآوری میکنه. شهرام سلام، صبح بخیر.
آرش صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، رویدادهای استانی امروز چهارشنبه 9 فروردین 1391 رو از کدوم استان میخوای شروع بکنی؟
از استان سیستان و بلوچستان که در این استان سپاه پاسداران اعلام کرده که یک گروه 3 نفری تروریستی رو در جنوب شرقی ایران منهدم کرده، اونطوری که خبرگزاری های رسمی ایران گزارش دادن. بنابر اعلام قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه که محدوده جنوب کرمان و مرزهای سیستان و بلوچستان رو نظارت میکنه، یک تیم تروریستی که شهابی 3 مرد مسلح بوده وارد خاک جمهوری اسلامی شده و نیروهای سپاه پاسداران به ادعای روابط عمومی نیروی زمینی سپاه 2 نفر از این افراد رو بازداشت کردن و 1 نفر رو هم کشتن. البته همزمان آقای حسین ذوالفقاری که فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هست، روز سه‌شنبه در بازدید از یگانهای هنگ مرزی استان گیلان اعلام کرده که مرزهای ایران از امن‌ترین مرزهای منطقه خاورمیانه هست. ایشون همچنین گفته که ما در سال گذشته تونستیم که بسیاری از مراودات غیر مجاز مرزی رو محدود بکنیم یا با اونها برخورد بکنیم.
این روزها با توجه به اینکه سفرهای نوروزی برقراره و یکی از مقصدهای مسافران نوروزی شهر اصفهان و البته استان اصفهان هستش، یه خبری دیدم که بی ارتباط نیستش با همین سفرهای نوروزی، اینکه ظاهرا یک نظارتی قرار شده که به بازار صنایع دستی توی بازار اصفهان صورت بگیره. خب این روزا هم احتمالاً بازار صنایع دستی باید بازار گرمی باشه.
بله دقیقا همینطور هست. اونطوری که آقای محمد حسین دهخانی از مسئولان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اعلام کرده، این سازمان در چارچوب سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای که اعلام کرده سال 91 سال حمایت از تولید ملی هست، اقدام به بازرسی از فروشگاه‌های صنایع دستی در شهر اصفهان و استان اصفهان کرده و به گفته این مقام مسئول محلی بسیاری از مغازه‌هایی که صنایع دستی چینی می‌فروختند رو مورد تذکر قرار دادن یا اینکه صنایع دستی چینی رو از این فروشگاه‌ها جمع‌آوری کردن.
شهرام، این خبر بامزه بهاری و نوروزی هم دیدم، قرار ساماندهی بکنن سبزه‌های نوروزی رو توی مشهد. قضیه این سبزه‌های نوروزی برای سیزه بدر چی هستش؟
این خبری هست که آقای علی نجفی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد اعلام کرده و گفته که ما روز 13 بدر که یک آیین سنتی هست و مردم به پارک ها و همچنین دل طبیعت میرن، شهرداری مشهد قصد داره که سبزه های نوروزی رو جمع‌آوری بکنه و به خانواده هایی که سبزه های نوروزی خودشون رو به ماموران مستقر در 22 منطقه مختلفی که شهرداری در نظر گرفته مؤسسه تحویل بدن، هدایای بهداشتی داده خواهد شد و به هر حال این یک طرحی است که به گفته آقای نجفی به منظور جلوگیری از آلودگی بیشتر محیط زیست قرار است در مشهد اجرا بشه.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده، چهارشنبه خوبی داشته باشی.
آرش متشکرم از تو و روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
این رادیو فرداست.
این رادیو فرداست و این مجله صبحانه با خبر رادیو فرداست. به همین زودی 30 دقیقه از برنامه صبحانه با خبر امروزمون گذشت، به 7:30 دقیقه رسیدیم و شاهین بشیری اینجاست با دستانی پر از اخبار تازه از ایران و سراسر جهان. سلام، صبحت بخیر.
با سلام مجدد. هیلاری کلینتون گفت آمریکا روی عمل بشار اسد حساب میکند نه روی حرفهایش. حمایت مردم آمریکا از ادامه مأموریت نیروهای این کشور در افغانستان کاهش یافته است. در پایان نشست هسته‌ای در سئول، رهبران جهان تعهد کردند علیه تروریسم اتمی اقدام کنند. آمریکا اعلام کرد مایل است مدت استفاده از یک پایگاه هوایی قرقیزستان را تمدید کند. احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان روزنامه‌نگاران زندانی به مرخصی آمدند و فرمانده کل سابق ارتش ترکیه محاکمه خود را نمایش کمدی بیکفایتی توصیف کرد.
سپاسگزارم شاهین از تو. شاهین 29 دقیقه دیگه باز برمیگرده به استودیو خبر رادیو فردا و خبرهای تازه ایران و جهان رو به اطلاع ما میرسونه. در یک صبح بهاری زمستونی چه چیزی بهتر از این که سراغی بگیریم از اخبار ورزشی، اون هم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در فاصله 4 ماه با آغاز بازی‌های المپیک 2012 لندن، کشتی ایران از 14 سهمیه المپیک 7 سهمیه عقب است. از همین روی تیم‌های ملی آزاد و فرنگی در مسابقات گزینشی المپیک در قزاقستان شرکت کردند تا شاید 4 سهمیه در فرنگی و 3 سهمیه در کشتی آزاد کسب کنند. کاری که بقیده برخی از کارشناسان سخت نیست، ولی حسن رنگرز نایب رئیس فدراسیون کشتی آن را دشوار می‌بیند.
کار بسیار سختی هستش، به دلیل اینکه فقط نفرات اول و دوم مسابقات میتونن سهمیه بگیرن و خود قزاق که میزبان هستش جدی‌ترین تهدید کننده ما در این مسابقات خواهد.
مسابقات گزینشی المپیک لندن از روز جمعه پس فردا در قزاقستان آغاز خواهد شد تا احتمالاً ایران 7 سهمیه کسری خود را تامین کند. تیم‌های فوتبال استقلال و ملوان عصر امروز بازی معوقه خود را از هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه آزادی برگزار می‌کنند. استقلالی‌ها نگاهشان به هر 3 امتیاز بازی امروز است تا به قول سرمربی به قهرمانی نزدیک شوند. پرویز مظلومی، استقلال.
من اعتقادم اینه کسب این 3 امتیاز میتونه راه ما رو برای قهرمانی هموار کنه.
استقلال فعلا با 49 امتیاز در رده سوم جدول بعد از سپاهان و تراکتورسازی قرار دارد که به ترتیب 55 و 52 امتیاز دارند. اما کار تیم‌ها با نزدیک شدن لیگ برتر به